بان رو گذاشته عشق ممنوع. فکر میکنم اونجا که وزارت عشق یه ساختمونیه که پنجره نداره در نداره به اون داره اشاره میکنه.
جالب بود من نه به چلی کتابی
فکر میکنم 1330 این حدودا این کتاب بین 30 تا 40 منتشر شده بوده.
خب اون بخیر واقعا نگاه به اون در واقع اصالت اثر خیلی کم بود.
بله.
متاسفانه دهه 30 به خصوص بسیاری از مترجمین در حقیقت فقط سرعت و جذب مخاطب براشون مطرح بود، در کنار مترجمین قدر
بله.
ما داشتیم در اون دهه ها در حقیقت اینها هم بود، بازاری را هم برای خودشون اشغال میکردن. انتخاب در واقع نخست بسیاری از اینها بعد از سلاخانه شماره 5 تیم اوبراین هست که نگاه تنظامیزی به جنگ در واقع ویتنام داره و اتفاقهایی که در این جنگ برای او رخ میده و به گونه ای تنظامیز روایت میکنه. اشاره های تیم اوبراین بسیار تنظامیز و تلخ هست از جنگ ویتنام و این خود عنوان زیبنده کتاب که آنچه با خود حمل کردند هر کدوم از
بله.
سربازان، بعضی ها واسه عکس کودکشون و بعضی ها کیف نمیدونم تصویر دختر دلباختشون بله. و یاد داشت ها بود از این گونه.
حالا به کار طنز اشاره کردید، یه کاری خاطره اومد خیلی سال پیش، شاید 30 سال پیش این کار رو من دیده بودم. شایک سرباز پاک دل کاری بود از کارل چاپک که کارخانه مطلق سازیش هم اینجا منتشر شده بود که یه نگاه طنزآمیز بی نظیری به جبهه و جنگ و اون اتفاقات اروپا و جنگ جهانی داشت. الان نمیدونم هست این کار تو بازار یا نه، خیلی کار قدیمی بود. و یه کاری هم بود که شاملو ترجمه کرده بود از یه نویسنده رومانیایی به نام زاهاریا استانکو که الان اسم کار رو باید فکر کنم خاطرم بیاد. اون هم یک رمان بسیار حجیم بود که ماجرای جنگ بود، یه پسر جوانی که به همراه مرد دیگری در جنگ بودن، در گریز بودن و اتفاقات خیلی زیاده. کارهای
اشاره میکنم
پابرهنه ممنون یادآوری کردین. این کارهای جنگ خیلی زیاده و بعضی از اونها واقعا کارهای درخشانی هن که هنوز هم میشه اونها رو خوند، لذت برد به عنوان یه اثر ادبی. این لذتی که دارم میگم یه سری از کارها مثل سلاخانه شماره 5 کارهای تلخیه ولی آثار ادبی درخشانی هستن و قطعا لذت داره خوندنشون. خب آره دیگه وقتمون هم تمومه. کاش که یه فرصتی بود درباره ادبیات داستانی ایران هم صحبت میکردیم، حالا در یک فرصت دیگه حتما صحبت میکنم. چند تا رمان خیلی خوب داریم مثل کارهایی که حبیب احمدزاده نوشت، احمد دهقان نوشت، مثل سفر به گیرای 270 درجه، شطرنج و ماشین قیامت،
خارق‌العاده
کار بسیار خوبی هم و داستان کوتاه‌های خوبی داریم در زمینه ادبیات جنگ. اون به نظر من داستان کوتاهمون یه جایی از رمان‌هامون بهترن
و طنز هم در تمام کاره به خصوص
بله.
احمدزاده و
بله.
از کارم که خود احمد دهقان
بله.
فوق العاده، یعنی طنز حضور در واقع آدم ها با اون شادابی در واقع نوجوانانه و جوانانشون و سر به سر هم گذاشتن که خیلی خوب نگاه کردن، یعنی واقعا جز انتخاب های نوشته های خوبه.
بسیار متشکرم جناب کجایی عزیز، همراه ما باشید، در بخش دیگری با شما خواهیم بود.
می‌گذرد کاروان روی گل ارغوان، قافله سالار آن سرو شهید جا در غم این عاشقان، چشم فلک خون فشان، داغ جدایی به دل، آتش حسرت به جان. خورشیدی تابیدی ای شهید، در دل ما جاویدی ای شهید، میگرید در سوگت آسمان، میسوزد از داغت شمع جان، چون روید ناله از خاک تو، یاد آرم از جان پاک تو، یاد آرم از جان پاک تو. بنگر چون شد دلها خون شد زین آتش ها، از موج خون شد لاله گون دشت و صحرا، این درد و غم گرید آمد به شهید ما، از این ماتم خون می گریم، ای یارم ای یارم، سوزم از داغ غمین، داغ زد و سخمین. هر جان باز میدهد آواز، جان فدای وطنم خاک ایران کفنم، ای دریغا ناله ما گشت گلگون، خفته در خون خورشیدی تا شهید، در دل ما جاویدی ای شهید، میگرید در سوگت آسمان، میسوزد از داغت شمع جان.
شبتون بخیر باشه. در بخش پایانی با جناب خالصی قرار شد که درباره شاهنامه صحبت کنیم. خب چون فرصتمون هم خیلی زیاد نیست، یه 12 دقیقه فرصت داریم دیگه،
ادامه بدیم. خواهش میکنم. تو بخش پیشین اشاره کردم که تو ادبیات جنگ و در ادب کلاسیک ما، و تکرار میکنم با اجازهتون و مصرم بر این تکرارم که یک خط مرزی با ادبیات دفاع مقدس در 8 سال خودمون کاملا باعث قابل شد، من راجع به ادبیات جنگ در ادبیات کلاسیک دارم صحبت میکنم. یک اثر بسیار متفاوت طبیعتاً شاهنامه است. اشاره کردم به اینکه مطلق گرایی در شخصیت ها نیست و برای من خیلی مهمه، چون در تولید آثار حماسی یا ببخشید در تعریف آثار حماسی معمولا این مطلق گرایی ما میبینیم، در شاهنامه این استثناء. اما اجازه میخوام که به استثناهای دیگر شخصیت سازی، فضا سازی و نگره های ادبی فردوسی اشاره بکنم در مورد اون چه که میگیم یا اخلاق جنگ یا ادبیات جنگ. مثلا در شخصیت کیخسرو، که البته شخصیت بسیار عجیبی است، متفاوته، وقتی که افراسیاب شکست میخوره و کیخسرو دستور میده به جای اینکه به اموال حالا لشکر منهزم لشکر شکست خورده تجاوزی صورت بگیره، کشوری که حالا کشور اگه تلقی بشه نیروهای افراسیاب رو تلقی بکنیم، یک کشور اشغال شده باشه، میگه مهر و محبت. این در اوج جنگ، یعنی ما میدونیم که بالاخره شاهنامه نوعی جنگ نامه است، سراسر نبرد، توصیف نبرد و کشمکش و دلیریه. اما بلافاصله تشبیهاتی که داره جناب فردوسی در شاهنامه که میگه سرزمین دشمن رو ما یک زمستان شکست اونجا تلقی میکنیم برای در کام مردم اون سرزمین که دشمن هستن، ما اینو باید به بهار دوستی و مهر تبدیل کنیم. چند بیت رو با عزتون میخونم.
بله.
که نصایح و دستور جناب کیخسروست به لشکر خودش: ز دلها همه کینه بیرون کنید، به مهر اندرین کشور افسون کنید، به کوشی و نیکی به کار آورید، چو دیدید سرما بهار آورید. و بعد توصیف میکنه، چون ابیات مفصله، که پیچیده رویان، اون چیزی که بالاخره ما میدونیم که در جنگ ها اسارت و غنیمت شامل افراد هم میشده، پیچیده رویان تعبیری است که به کار میبرن، که ما اونجا باید مواظب باشیم و مرزهای اخلاقی رو رعایت بکنیم. و بعد ادامه میده که توصیه‌هایی که جناب کیخسرو داره، که نیاید جهان آفرین را پسند، که جویند بر بیگناهان گزند، هر آن کس که جوید همی رای من، نباید که ویران کند جای من. و ادامه میده که ما این ویرانه رو باید تبدیل به آبادی بکنیم. فراموش نکنیم که این پس از پیروزی است، پس از شکست دادن لشکر دشمن هست. البته میتونیم اینجا بگیم که خب یک بالاخره شخصیت متفاوتی است، کیخسرو یه وجه عرفانی بسیار برجسته ای داره. اما خب نه، این در سایر بخش‌های شاهنامه هم هست. یه نگاه دیگه ای که حکیم فردوسی داره اینه که طبیعت هستی و این نبردها اینه که خون و خونریزی پشت سر همه. و در داستان رستم و سهراب که بالاخره یک شکل بسیار برجسته است، که رستم بالاخره دستش به خون فرزند آلوده میشه، ولی بالاخره این که ما یک قانونی داریم که بدون تبعیض عمل میکنه، که خونریز خودش روزی لاجرم و ضرورتاً طعم تیغ رو خواهد چشید. این اتفاقی است که میفته، هر چند رستم باشه، رستمی که حالا از بچه پهلوانی و اخلاقی بسیار برجسته است. هر آنگه که تشنه شدستی به خون، بیالودی آن خنجر آبگون، زمانه به خون تو تشنه شود، بر اندام تو موی دشنه شود. یعنی یک هشداری است که فردوسی میده که این تکرار میشه. یه ابیات ناصر خسرو هم هست که این یک قانون رو اشاره میکنه که چون تیغ به دست داری مردم نتوان برشت، نزدیک خداوند بدی نیست فراموش. و اونجا توصیف میکنه که این یک هندی ها میگن کارما، خب ولی نه با این حالا تعبیر و اصطلاح کهن و ادبیات کلاسیک، ولی این قانون رو بارها به کرات یادآوری میکنه که این یک قانونی است که کسی که خونریزی میکنه خودش دچار این حالت خواهد شد. از شکل اون چیزی که در فرهنگ عمومی هست فراتر ها، در فرهنگ عمومی ما یک پادفره قائل هستیم، این یه شکلی است که میتونه حالا مثبت یا منفی تلقی بشه و شکل‌های متفاوتی داشته باشه. این چیزی که حکیم ابوالقاسم فردوسی به نظر میرسه بر اساس حکمت کهن، بر اساس اون نگره انسان ایرانی به این مفهوم تیغ داره، در این ستایش دلاوری، شجاعت، حماسه، آزادی، آزادگی و این که ما برای حفظ نام، آبرو و اعتبار و شخصیت و ذات ماست، هم از کشتن هم از کشته شدن گریزی نداریم، در این حال شکلهای دیگری از بودن رو هم جناب فردوسی تصویر میکنه. باز هم چون مجالس من فقط اشاره بکنم، باز در داستان نصایح جناب کیخسرو در بحث به اسارت گرفتن افراد دشمن به صراحت میگه که این اسیران رو ما اگر بکشیم دیگه امکان زنده شدنشون نیست، اما اگر نگه داریم هم کشور میتونه روزی از اینها استفاده بکنه، هم شکلهای دیگری که مرز فرض بفرمایید که اون چیزی که بهش میگیم امروز کرامت انسان،
اینجوری نگاه سیاستنامه‌ای هم هست دیگه،
یه درجه متفاوت. نگاه سیاست اونجاست که میگه که من مثلا این بیت رو بخونم که میگه که مبادا که زنده به کار آیدد، بدو کشوری خواستار آیدد. این سیاستنامه‌ایه. چو کشته بود زنده کردنش، باز کسی کی تواند به عمر دراز. برکار مشتابه نیک بخت، بویژه بخون زان که کاریست سخت. این دو بیت دیگه سیاستنامه نیست، این دیگه فلسفیه. این که نگاه انسانیست، انسان خونش محترمه و اگر با شتاب این اتفاق بیفته دیگه گریزی نداریم. باز در شکل دیگری با این که یک حقیقت قطعیست در تاریخ ایران، در تاریخ ایران در شاهنامه و در توصیف جناب فردوسی از جنگ‌های متعددی که در ایران هست، باز هم به نظر میرسه هر نبردی باید مشروع باشه. از جمله در نبردهای آخرین وقتی که با افراسیاب که خسرو میخواد بجنگه، دغدغه مشروعیت داره. فراموش نکنیم که خسرو، سیاوش، افراسیاب، ایران، توران، یعنی مرزها کاملا مشخصه، واضحه. لشکر دشمن، لشکر خود، اینا مشخصه. اما در این حال در ابیات طولانی اشاره میکنه، دعا میکنه که اگر من در این وضعیت مبنای جنگ و نبرد من بر اساس عدالت نباشه، خداوند پیروزی رو از من دریغ کنه. ببینید، نه اینکه من فقط در این جنگ بر اساس اخلاق و عدالت رفتار کنم، خود این جنگ ذاتاً مبتنی بر عدالت باید باشه، مبتنی بر آیین باید باشه به تعبیر شاهنامه. یعنی در اوج قدرتی که داره، نبردهای آخرین هست و اقتدار قدرت مسلطه، در این حال انگار یه شکی هست که مشروعیت من چگونه خواهد بود در اینجا، مشروعیت این نبرد. و این شک به نظر میرسه که جناب اسلامزاده یک بنمایه اخلاقی امروزه است. میخوام عرض بکنم در این تفکیکی که باید قائل شد بین ادب جنگ در ادبیات کلاسیک فارسی و ادبیات نوین، حوزه کارکردها، شکلهای بیانی و دو نوع ساختار متفاوت داره، اما نظر میرسه ارزشهای بسیاری در ادبیات کلاسیک، در ادبیات جنگ، ادبیات کلاسیک وجود داره که همین امروز هم میشه استفاده کرد. اگر از این دوگانه درست تهییجی انتقادی بگذاریم، یه دوگانه درستیه ادبیات تهییجی در هنگام جنگ و ادبیاتی که فاصله انتقادی میگیره، این دوگانه رو کاملا میپذیرم. ولی در مورد اگر بخوایم متاثر بشیم از ادبیات کلاسیک فارسی در مورد ادبیات جنگ، باید از این دوگانه عبور کنیم.
بله، بسیار خوب. خیلی متشکرم از شما همراهان گرامی که با برنامه صدای پای شب این هفته همراه ما بودید. به اتفاق همکارانم با همه شما خداحافظی میکنم تا هفته آینده. بدرود.
مخاطبان محترم رادیو گفتگو می توانند پیام ها و صدای خودشون رو از طریق پیام رسان ها به شماره 0-903-913-4744 ارسال فرمایند. سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه های شبکه رادیویی گفتگو.
ام حسیبت ام ما اصحاب الکهف و الرقیم کانو من آیاتنا عجبا.
صلی الله علیک یا ابا عبدالله الحسین. سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار می کند. نهمین دوره جایزه جهانی اربعین. مردان و دلدادگان حسینی می توانند در رشته های عکس، فیلم، سفرنامه، شعر، کتاب و فضای مجازی آثار خود را به نشانی intel4in.com ارسال فرمایند. مهلت ارسال آثار 26 آذر ماه 1402. اختتامیه و اهداء جوائز 7 بهمن ماه 1402 همزمان با سال روز ارتحال حضرت زینب کبرا سلام الله علیها. دبیرخانه دائمی جایزه جهانی اربعین.
مرکز شعر و موسیقی با سرود صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سازمان انرژی اتمی ایران برگزار می کنند اولین جشنواره بین‌المللی شعر آفتاب نهان. زمان 9 مهر ماه 1402. مکان مرکز همایش های بین‌المللی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
دوستان عزیز، اگر شنیدن برنامه ای رو از دست دادید و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید.
10:35 این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام‌رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 10:35
گفتم گفت عنوان برنامه کوتاهی است از رادیو گفتگو که اینک پخش میشه.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
خلق خدا به چه روزی افتادند از تقدیر ما.
یه دقیقه حرف منو گوش کنید، یه دقیقه گوش کنید من چی میگم.
گفتم الستو بربکم. گفت بلا، قالو بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
قرآن میگه و ان تصدقوا خیر لکم، اگه ببخشید که بهتره.
حجت الاسلام و المسلمین، محمد صادق کفیل.
ما در مورد طلبکارا دو کار انجام بدیم. خب او که طلبکار، او که بدهکاره، وظیفه‌شه بپردازه دینه. ما وظیفمون چیه؟ اگر نداره، ما وظیفمون اینه که اگر نداره باهاش راه بیایم. قرآنم میگه، میگه اگه بدهکار شما تنگ دسته با او راه بیایید، بهش مهلت بدید. حتی قرآن میگه و ان تصدقوا خیر لکم، اگه ببخشید که بهتره. بزرگواران، الان وضع بازار واقعا خرابه، کسی به شما بدهکاره. من اول روایتشو خوندم براتون، باید بپردازه بپردازه بپردازه، براش واجبه، اما حالا نداره. من چند وقت پیش کسی میگفت فلانی به من مقدار بدهکاره، پولشو نمیده. گفتم حالا بده میخوای چی کار کنی؟ گفت خب مالمه، باید به من بده. گفتم میدونم باید بده، حقت باید بهت برگردونه، تو میخوای چی کار کنی؟ من هرچی میگفتم و یه چیز دیگه میگفت. گفتم من زندگی تو رو خبر دارم، وضع مالیت خوبه، توانمندی، الان 1-2 میلیون بهت بدهکاره، پولی نمیشه، باهاش را بی، الان اذیتش نکن، زجرش نده. خدا میگه، میگه فناظرتون الی میسره، راه بیاید باهاش، مهلت بدید. نه پر رو میشه، جری میشه، اینجوری میشه. خب بالاخره الان توی وضع اقتصادی که همه هر روز دارن کم میارن که. جالبه، عثمان ابن زیاد اومد پیش امام صادق، به امام صادق گفت از کسی طلب دارم، میخواد خونهشو بفروشه، بدهی منو بده. امام فرمودن پناه میبرم به خدا، تو میدونی میخوای چیکار کنی؟ تو میخوای ان تخرجه من ذل درسه، او را از خانه‌ای که در آن زندگی میکنه بیرون کنی؟ به تعبیری تو رو به خدا میسپارم، میخوای چیکار کنی؟ میخوای چیکار کنی؟
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهش از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حسابشون رو پس میدن.
با ما باشید با رادیو گفتگو. www.radiogoftegu.ir. برای ارتباط با ما و طرح سوالات و انتقادات و پیشنهادات خود از این شماره ها استفاده بفرمایید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-35.
به باغ همسفران.